با یاد و نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، سلام و صد سلام. یه سلام از سر شوق به شما شنونده های خوش ذوق. در آخرین روز از مهر ماه سال 1402 خورشیدی در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه هشتگ گفتگو از شبکه رادیوی گفتگو، و اجازه بدید که از همین لحظه یه خوش آمدی هم به ماه آبان بگیم که همچین دشت و دمن و مزین میکنه به رنگای الوان قرمز و زرد و سبز و نارنجی و بنفش و به به، چه خبره. و خب خوبه که نگاهی هم به طبیعت دور و برمون بندازیم و از این همه زیبایی انرژی بگیریم. ما که الان سر برنامه هشتگ گفتگو هستیم، از شما انرژی میگیریم. در یک شنبه دیگر با شما همراه هستیم، قبراق و پر انگیزه تا دیروزمون رو به یه روز دیگه سنجاق کنیم و زندگی کنیم، زندگی رو با ریتم زیبایی که بهمون عطا میکنه.
گیرو سخت نگیرو، زندگی فرصت کمی نیست، قدر این فرصت رو بدونو، وقتی خوشبختی غمی نیست. زندگی با عشق قشنگه، یه دریچه رو به فردا. زندگی رو ساده حس کن، زندگی رو ساده بشنو. چه زیباست، لحظه همون قرب رویاست. نگاه کن نبض تند ساعت ها رو، به خند زمان و یه جوری نگه دار، نگه دار. ریتم زندگی شادیه، هیجان و تا میتونی لذت ببر از این همه اتفاق. تو با یه حس خوب شروع کن، حقیقت همینه، دنیا با ما سازگاره. ریتم این زندگی شیرینه، چه زیباست، لحظه همون قرب رویاست. نگاه کن نبض تند ساعت رو، به خند زمان و یه جوری نگه دار، نگه دار.
لحظات نیمروزیتون بخیر باشه دوستان. من ارادتمند شما رضا شجاعی هستم و به اتفاق عوامل پرنشاط و سرشار از انگیزه و انرژی این برنامه، یعنی هشتگ گفتگو از شبکه رادیو گفتگو، قراره حدوداً حالا 41-42 دقیقه در خدمت شما عزیزان باشیم. و مقصدمون به کدوم سمت، باری کلا به شما که زودتر از ما حدس میزنید، به سمت آگاهی برای داشتن یک زندگی توأم با آرامش، در پس شناخت پیامدهای مثبت و منفی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. در این سفر کوتاه رادیویی لطفاً ما رو همراهی بکنید، با ما در تعامل باشید. اگر سوالی دارید برای ما ارسال بفرمایید. 301035 شماره پیامکمونه و تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 هم در اختیار شما است. واسه نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. دوستان این برنامه، یعنی هشتگ گفتگو، با هدف ارتقاء آگاهی و بررسی چالش‌های حوزه فضای مجازی برای شما خانواده‌های عزیزه که در حال حاضر با زندگی حقیقی ما بپذیریم که کاملا گره خورده و بخش جدایی ناپذیری به حساب میاد. به همین جهته که بهتره که با یک مدیریتی در کنار اون زیست کنیم، وگرنه باسم بپذیریم که دودش در چشم خودمون و فرزندانمون میره. اونم چه دودی. Thank you. دوستان عزیزم، فروپاشی اعتماد در پی ورود آدم‌های مجازی به زندگی حقیقی با تأکید بر روابط زناشویی و تأثیر فضای مجازی با این پدیده موضوع بسیار مهمیه که امروز قراره تا حد توان و با توجه به زمان به تفصیل در موردش صحبت کنیم. خب دوستان، فضای مجازی مدت هاست که در میان زندگی واقعی بشر جا خوش کرده و دنیای مجازی که زیرسایه فناوری به زندگی واقعی آدم ها نفوذ کرده، اعضای خانواده رو به هر نحوی میتونه تحت تأثیر خودش قرار بده. دنیایی که صاحب نظران معتقدن در بهره بردن از اون باید خیلی محتاطانه عمل کنیم. اما به تناسب موضوعی که امروز برای شما در نظر گرفتیم، در خدمت جناب آقای دکتر محسن مسعودیان عزیز هستیم، دکترای علوم اجتماعی و عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی. آقای دکتر مسعودیان، سلام بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید، در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض و سلام دارم محضر شما و همه شنوندگان خوب برنامه هشتگ گفتگو.
درود بر شما. آقای مسعودیان، اگر موافق باشید یک پیش درآمد یک دقیقه در مورد موضوع امروز برنامه از شما بشنویم.
خواهش میکنم. همونطور که میدونید در حوزه جامعه شناسی مفهوم اعتماد بسیار بسیار مهم هست و ما یک سرفصل جدیدی رو در باب جامعه شناسی اعتماد داریم که هم در فضای واقعی و هم در فضای مجازی در موردش صحبت میشه. به خصوص در فضای مجازی با شکلگیری انواع شبکه‌های اجتماعی بحث اعتماد دوچندان شده، تا اونجایی که افراد حتی به روابط نزدیکشون، به خیشان و خیشاوندان خودشون، نزدیکان خودشون هم در خیلی از موارد ممکنه که اعتمادشون از دست بدن، به خاطر اینکه ما در فضای مجازی عموماً ویترینی رو می‌سازیم که شاید از واقعیت دور باشه.
درود بر شما. متشکرم، ممنونیم. اما اجازه بدید که با میهمان دوم و بزرگواری که در خدمتشون هستیم هم آشنا بشیم. سلام و خوش آمد میگم خدمت جناب آقای دکتر مهدی خاقانی اصفهانی، جرمشناس، استاد حقوق جزا و جرمشناسی و مدیر گروه جرمشناسی پزشکی در مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام و درود بر شما و شنوندگان گرامی، عرض ادب و احترام دارم.
بله، خب ما در خدمت جناب آقای آل داوود هم خواهیم بود و به صورت تلفنی جناب آقای سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر و کارشناس فضای مجازی، و از دانش ایشون استفاده می‌کنیم. خب آقای دکتر خاقانی بزرگوار، ما یک پیش درآمد یک دقیقه هم از شما بشنویم در مورد موضوع برنامه.
خواهش میکنم. همچنان که شنوندگان گرامی و حضرت عالی مستحضر هستید، در دانش جرم شناسی، جرم به مثابه یک پدیده رفتاری اجتماعی که دارای هم جنبه های حقوقی و مورد ضمانت اجرا و تعیین ارکان جرم و تعیین مجازات در قوانین کیفری هست و هم یک رفتار آسیبزای اجتماعی هست، شناخته میشه. در حوزه جرم شناسی، علت شناسی رفتارهای مجرمانه به هدف پیشگیری از اونها دو محور اصلی دانش جرم شناسی هست. قوانین و مقررات متعددی هم برای کیفردهی به رفتارهای فرازناشویی خائنانه و هم برای پیشگیری از اونها وضع شده اند. این مورد دوم، یعنی پیشگیری، به طور خاص موضوع دانش جرم شناسی است در مقابل بخش اولی کلام بنده که جرائم و مجازات های این رفتارها هست، که جرائم و مجازات ها در حوزه حقوق کیفری مطرح هستند. نظریه های جرم شناسی متعددی مثل نظریه آنومی، فعالیت های روزمره، تضاد فرهنگی، خرد فرهنگ مجرمانه و مثلا نظریه برچسب زنی، هر کدام به علت شناسی رفتارهای خائنانه زناشویی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه از آنها پرداختند. این آموزه‌های پیشگیرانه البته جدا از قوانین نیست و سرفصل تدابیر پیشگیرانه شایسته و بایسته است که در قوانین هم مورد پیشبینی قرار بگیرد. با این حال فراز و فرودهایی در نظام حقوقی ایران در توجه به پیشگیری از این رفتارها در کنار جرم‌انگاری و دادرسی و تعیین مجازات پیشبینی شده.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر مهدی خاقانی عزیز. همونطور که خدمت شما عرض کردم به صورت تلفنی هم از دانش فضای مجازی و سواد رسانه‌ای جناب سید علیرضا آل داوود پژوهشگر و کارشناس فضای مجازی هم بهره خواهیم برد. با ما همراه باشید امروز با هشتگ گفتگو. خب آقای دکتر مسعودیان بزرگوار، در مورد اینکه این فضا یعنی فضای مجازی در ظاهر تنوع داره و جذابیت داره، ولی بالاخره ما باید قبول بکنیم که از یک نبود فرهنگسازی و آموزش ما بی بهره هستیم، تا جایی که این قضیه باز هم بپذیریم که روابط زناشویی رو هدف قرار داده و در واقع سبب شده که روابط اجتماعی تازه حالا از نوع مجازی شکل بگیره. ممنون میشم که حالا توضیحاتی در این زمینه بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، خانواده اولین نهاد اجتماعی در جامعه هست. وقتی در مورد خانواده صحبت میکنیم، عملا داریم در خصوص زیربنای جامعه صحبت میکنیم. شما زمانی که در خانواده دچار کمبودها بشید، نقش شما درست تعریف نشه و وظایف نقش شما، پیرامون نقشتون درست اجرا نشه، عملا از اون زندگی دلزده خواهید شد و طبیعتا برای جایگزینی اون افکاری به سراغ شما میان که بتوانید یک موردی رو براش تعبیه بکنید. اون کجاست؟ فضای مجازی.
بله.
وقتی که نقش مادری، نقش همسری، نقش فرزندی، پدری در یک خانواده دقیقاً به درستی تعریف نمیشه، کدام هنجار است، کدام ناهنجاری است، کدام عرف است، کدام ناعرفی و غیر متعارف، در اینجا خانواده در صدد پیدا کردن یک مسیر موازی است که در اونجا خودش رو بروز بده، عیان کنه، عاطفه ببینه و عاطفه بدهد، خدمات بدهد به خدمات بگیرد. بر همین اساس خب فضای مجازی به وجود آمد. من قائل به این گفته نیستم که هدف قرار داده رابطه زناشویی رو، بلکه یکی از کارکردهای منفی که در فضای مجازی به وجود میاد میتواند این اتفاق باشه. شما میتونید از فضای مجازی برای بهره بردن و بالا بردن نظام داناییتون استفاده کنید.
بله.
میتوانید از اون فضای مجازی برای سرقت و کلاهبرداری هم استفاده بکنید. پس این ما هستیم که ابتدا در فضای واقعی در نهاد خانواده جایگزینی نداریم، تعریف نقش نداریم، تعریف ارزش نداریم، تعریف وظایف از نقش رو نداریم. خب وقتی نداشته باشیم، من همسر، من پدر، من فرزند میرم در فضای مجازی اون رو به یک شکل دیگه جایگزین میکنم، با افراد دیگه اون رو جایگزین میکنم. من در ادامه پیرامون این که چگونه این روابط زناشویی به روابط فرازناشویی کشیده میشه و میتواند خطرساز باشه، کما اینکه همین الان هم شده، با شما صحبت
حتما میشه. در خدمت شما هستیم. اما جناب دکتر خاقانی بزرگوار، اگر دقت کنیم، یکی از تصمیم گیری هایی که حالا صورت گرفته در مقابله با چالش ها درگیر شدن در یک رابطه پنهانیه و حالا در مطالعاتم داشتیم به نقل از جناب آقای دکتر مصطفی آبروشن پژوهشگر اجتماعی، که این روابط ناپایداری که شامل حالا اقدام به یک رابطه عاطفی با فرد دیگری حالا بدون اطلاع از همسر و به این قصد صورت میگیره، در کارکرد پنهان به حفظ و استمرار ازدواج دائمی کمک میکنه و این نوع ارتباطات حالا میتونیم بگیم یک مکمل و پدیده‌ای در دنیای نوظهور امروز هستند. از شما راهکار بپرسیم که چطور خانواده ها رو روشن بکنیم. ببینید، گاهی موقع حالا من نوعی وقتی که در چنین فضای قرار میگیرم، احساس میکنم که چون در یک فضای مجازیه، حالا یک کاری هم کردم تأثیری نداره و پیامی ارسال کردم یا پیامی رو دریافت کردم که اگه حالا بخوام پاسخش رو بدم، بهتر خیلی شاید آگاهی نداشته باشم که چه اتفاقی قراره بیفته، یا همین کار با توجیه و تفسیر خودم در ظاهر ساده باعث میشه که حالا مثلا یک، حتی میتونیم بگیم فاجعه، و در آغاز برنامه هم اشاره کردیم، دودی است که وقتی روشن میشه خیلی شرایط سختی خواهد داشت. در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از نکات ارزنده مورد بیان شما. بله خب، مجموعی از راهکارهای پیشگیرانه از منظر جرمشناسی اجتماعی قابل بیان هست. در جرمشناسی پیشگیری وضعی و پیشگیری انسان مدار دو دسته از راهکارهای پیشگیرانه هستند. پیشگیری وضعی تمرکز میکند بر اینکه فرد مایل به ارتکاب رفتار مجرمانه نتواند مرتکب جرم شود. این نوع تدابیر پیشگیرانه بر سختی افزایی فرصت ها و امکان ارتکاب جرم تمرکز دارند، مانند پسورد، دوربین مداربسته، در واقع مثلا شیشه ضد گلوله و اینجور تدابیر، مثلا برای پیشگیری از سرقت یا امثال. حجاب رو میتوان یک راهکار پیشگیری وضعی جهت مثلا سختی افزایی و جاذبه زدایی از ارتکاب جرم نامید. دست دوم از پیشگیری ها تدابیر پیشگیری انسان مدار اجتماعی هستند که تمرکز میکنند بر اینکه فرد ولو بتواند اما نخواهد مرتکب جرم شود. حال با توجه به گستردگی فنون بیشمار دسترسی به لایه‌های پنهان و دارک و در واقع غیر
تیره،
لایه‌های تیره فضای مجازی که امکان این روابط فرازناشویی رو ایجاد می‌کنن، اکتفا به تدابیر پیشگیری وضعی مثل صرفا مثلا بستن برخی از مجاری دسترسی به داد و پیام‌ها به تنهایی موفق نیست. بنابراین باید بر آگاهی و توانافزایی خانواده‌ها و آن بعد دوم تدابیر پیشگیرانه، یعنی پیشگیری اجتماعی، هم تأکید کرد. از این جهت راهکارهایی که به صورت منسجم برونداد نظریه‌های جرمشناختی مختلفی مثل آنومی، برچسبزنی، یادگیری اجتماعی، تعارض فرهنگی و امسالوم هست، مجموعه از راهکارهاست که می‌شود در این قالب پیشنهاد کرد، مثل افزودن این آگاهی‌ها نسبت به داده محتویات‌های مبتذل و مستهجن و روابط فرازناشویی در کتب آموزشی مدارس، تولید برنامه‌های فرهنگی برای ارائه مثلا توسط سرای محله‌ها که جلوه‌ای از ساحت سیاست جنایی مشارکتی است، همچنین تقویت بخش فرهنگی و غیر عملیاتی پلیس فتا، همچنین آموزش راهکارهای در واقع آموزش آموزه ها و مفاهیم و مسائل حقوقی و عاطفی مرتبط با رفتار فرازناشویی در اون دوره های آموزشی پیش از ازدواج که معمولا فکر میکنم فقط به بیان مسائل تنظیم خانواده اکتفا میشه در اون آموزش ها و ای بسا مناسب باشد و بسیار ضروری باشد که آموزش های حقوقی و اجتماعی مرتبط با پیامدهای این روابط در سرفصل دروس، سرفصل در واقع تدریس مطالب اون دوره های آموزشی، اون کلاس آموزشی که شرط ثبت رسمی نکاح هست، در نظر گرفته بشه.
بله
خواهش کنم در فرصت های بعدی خدمت شما
هستم. بله، و در حقیقت حالا چون از فضای مجازی صحبت میکنیم آقای دکتر، من فکر میکنم که در همون فضای مجازی هم اگر حالا این امکان تلنگرهایی به افراد وجود داشته، بسته‌های صوتی باشه یا مثلا محتوای صوتی باشه، وقتی که وارد یک تارنما یا سایتی میشن اصلا ممکنه بحث چیز دیگه باشه، اما این تذکر و تلنگر به این افراد زده بشه که شما میتونید مثلا به قول معروف با این مسائل و عواقب مواجه بشید. خیلی متشکرم از توضیحات شما. موضوع امروز برنامه هشتگ گفتگو فروپاشی اعتماد با ورود آدم‌های مجازی به زندگی‌های حقیقی ماست. موضوع بسیار مهمیه که به تفصیل در مورد اون صحبت می‌کنیم، اما اگر موافق باشید به اتفاق هم همراه باشیم با خانم فاطمه حسن‌پور در بخش چه خبر.
چه خبر؟
خانم حسن‌پور سلام بر شما، امروزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، همکاران خوبم در برنامه هشتگ گفتگو، کارشناسان محترم و همه شنوندگان و همراهان خوب برنامه. صحبت از بی‌اعتمادی و خطرات و جرایم سایبری در فضای مجازی است که بد نیست به تیتر خبرهایی که امروز در این ارتباط در خبرگزاری مختلف در واقع منتشر شده اشاره بکنیم. خبر زدن از ابتدای امسال تا کنون 36 مجرم سایبری در شهرزا در واقع دستگیر شدن. کلاهبرداری اینترنتی در صدر بیشترین جرایم سایبری. خبر زدن که یه مورد پرونده هتک حیثیت به بهانه ازدواج در شبکه اجتماعی در خراسان جنوبی کشف شده. تبلیغات غیر مجاز افراد مشهور در فضای مجازی 10 نفر رو به پلیس فتا احضار کرده. این از سوژه هایی که نشون میده، مورد هایی که نشون میده که فضای مجازی خیلی قابل اعتماد نیست. آقای شجاعی بزرگوار الان در شرف نسل کشی و کودک کشی رژیم صهیونیستی هستیم در غزه. میبینیم کاربران فضای مجازی به کودک کشی رژیم صهیونیستی واکنش نشون میدن، در حالی که مجلس صنایع آمریکا به شرکت های فناوری نامه میفرسته و ازشون میخواد مطالبی که به نفع جریان صهیونیستی است در واقع در شبکه های اجتماعی منتشر بکنن. از اون طرف متا حساب های کاربر حامی حماس رو حذف میکنه. این نشون میده که این فضای مجازی خیلی قابل اعتماد نیست و خانواده ها و فرزندانشون باید از خطرات فضای مجازی آشنا بشن. در همین ارتباط پلیس فتا دانش آموزان رو با آسیب های فضای مجازی آشنا میکنه. آدرس www.cyberpolice.ir در بخش ارتباطات مردمی در اختیار مردم تا بتونن که از این فضا و آسیب‌های این در واقع بهره‌مند بشن و از اطلاعاتی که پلیس فتا در اختیارشون میذاره بتونن به درستی استفاده بکنن. الان به همت پلیس فتا دانش آموزان چهارمحال بختیاری با این آسیب‌ها در حال آشنا شدن هستن که از اعتماد و در اختیار قرار دادن اطلاعات بانکی خود به دیگران خودداری بکنن و این فضا رو خیلی قابل اعتماد ندونن. بله. اجرای طرح فیبر نوری منازل و کسب و کارها در 200 شهر هم از سوژه هایی که نشون میده که در واقع سازمان فناوری و ارتباطات ما برای این که تأمین بده و در واقع بتونه شبکه ملی اطلاعات رو گسترش بده در دست گرفته. الان در 80 تا 90 شهر کار به پایان رسیده و منازل دارای فیبر نوری هستن. وزیر ارتباطات از پیشرفت 63% در حوزه توسعه شبکه ملی اطلاعات خبر داده که اینا همه در راستای تأمین امنیت کاربران در فضای مجازی.
درود بر شما. خیلی استفاده کردیم خانم فاطمه حسن‌پور در بخش چه خبره. برنامه هشتگ گفتگو رسیدیم به ساعت 11:24. خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. من یه بار دیگه راه ارتباطی رو خدمتتون عرض کنم. 301035 شماره پیامکمونه و تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 هم که در خدمت شما هست. فروپاشی اعتماد با ورود آدم‌های مجازی به زندگی‌های حقیقی موضوع امروز ماست.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی
شبکه های اجتماعی است.
ما هشتگ گفتگوی ها
هشتگ
دریچه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو.
خیلی ممنونم که همچنان همراه هستید با برنامه هشتگ گفتگو از شبکه رادیوی گفتگو. آقای دکتر مسعودیان عزیزم، این بحث ورود آدم‌های مجازی به زندگی حقیقی ما، فردی که در دنیای مجازی من احساس میکنم که چون این فردی فقط در تلفن همراهه یا در حالا رایانه منه و نقش و تأثیر چندانی نداره، شاید من مثلا میگم در اوقاتی که فکر میکنم جز اوقات فراغتم باشه یا اصلا کسی نمیدونه، انگار یک خلوت خودساختهی دارم بعضن و چشم برهم میزنم میبینم که نه، این آدم مجازی، حالا مثل خیلی از چیزهای مجازی ما امروز خیلی هوش مصنوعی رو میبینیم که چیزهایی به ما نشون میده که اینا واقعی نیستن، اما چون این افراد واقعی هستند که گاهی سر و کلهشون اینجوری بگم در زندگی ما پیدا میشه و باعث میشه که حالا اعتمادی دیگه در زندگی زناشویمون وجود نداشته باشه، هر چقدر هم که تلاش بکنیم بخوایم ثابت بکنیم انگار که یک ظرفی شکسته و دیگه نمیتونیم اون رو ترمیم بکنیم. در خدمت شما هستیم.
بله، ببینید یه نکته خدمت شما عرض بکنم در ابتدای عرایزم در این قسمت. بله حتما تأثیر میگذاره، چون در مقام مقایسه برمیایم وقتی ببینم که همسر من نسبت به این رفتار یا کردار در موضع ضعف قرار داره و این آقای و خانومی که من باهاش آشنا شدم در فضای مجازی و اون در موضع برتری قرار داره، من سریع مقایسه میکنم. پس این اولین خطرشه.
آقا دکتر ببخشید من این لحظه عذرخواهی میکنم، سعی ادب شد کلمه قطع کردم. از کجا به این نتیجه میرسه که چنین شخصی برتره، یعنی خودش رو در مقام ضعف میبینه در مقابل یه همچین فرد؟
من با یه مثال خدمت شما عرض میکنم. ببینید مثلا همسرش به ایشون نمیگه دوستت دارم، ولی ایشون مدام پشت سر هم بهش میگه دوستت دارم. خب اون یه موردی هست که شما میتونید به راحتی درش مداقه بکنید. بحث دیگر این هستش که وقتی در مقام مقایسه برمیان، من یکی از دوستان ازم میپرسید که خب اگه یه همچین اتفاق بیفته من چه کار باید بکنم؟ گفتم همین اجازه را اگه تو به همسرت بدی، اون لحظه خودتو مورد قضاوت قرار میدی که آیا راضی هستی همسر تو هم همین کارو بکنه با تو. و همون لحظه یک آن انگار او رو یک رعشه فرا بگیر. گفت نه ابدا. گفتم خب همین اتفاق هم برای تو میفته، پس تو باید
به
فروپاشی میان. ببینید آقای شجاعی، من یه نکته خدمت شما عرض بکنم، به شنوندگان عزیزم بگم، تو این زمینه بدون تعارف میخوایم صحبت بکنیم، برنامه هم زنده هست و امیدوارم که عزیزان خوب به این مطلب گوش فرا بدن. ببینید شما وقتی تو فضای مجازی با فردی ارتباط میگیریم، ما تو فضای مجازی میخوایم بهترین های خودمون رو نمایش بدیم، میایم قیافه آرایش کرده میذاریم، میایم یک بدن خوش استایل میذاریم، میایم حرف های قشنگ میزنیم، ولی وقتی که در فضای حقیقی هستیم، اتفاقا آن چیزی که در حقیقت وجود نداره رو میخوایم تو مجاز مدام نمایش بدیم. من خیلی وقتا دیدم این پیج های روانشناسی زرد، متاسفانه یه خانم روانشناسی یه آقای روانشناس فرقی هم نمیکنه، شروع میکنه صحبت کردن درباره اینکه روابط فرازناشویی خیلی بده، ما باید این کار کنیم اون کار کنیم. بعد من دیدم که اون فرد میاد دقیقاً با یک آقا و با یک خانومی که متأهل هستن رابطه میگیره و اون آقا یا اون خانم ساده گمان میکنم اون همان پیغمبری است که میتواند زندگی اونها رو بهبود ببخشه و معجزه ایجاد بکنه، در صورتی که اصلا این گونه نیست. دوستان توجه داشته باشن، ما فقط کافیه یه مقداری مهارت‌های زندگی رو یاد بگیریم، در کنار مهارت‌های زندگی مهارت‌های عاطفی رو آموزش ببینیم. شما وقتی مهارت‌های عاطفی رو آموزش ببینید، به راحتی میتوانید فردی که در برابر شما در کنار شما به عنوان همسر هست رو بپذیرید، کاستی‌های او رو قبول بکنید و به شکل بسیار ساده و معمولی زندگی خودتون رو ادامه بدید. هیچ کسی برتر از دیگری نیست، مگر اینکه در وفاداری این خودشون نشون بده. یه نکته خدمتتون عرض می‌کنم آقای شجاعی، ببخشید چون بحث
مهمیه،
مهمی هست، من بعد اینو حتما عرض بکنم. یکی میگه خب ما امروز ازدواج کردیم، فردای ازدواج دیدیم یکی بهتر از همسر ما پیدا شد، اون موقع چه کار باید بکنیم؟ ببین قبل از ازدواج خوب چشمانتون رو باز بکنید که بعد از ازدواج خوب چشمانتون رو ببندید، نه فقط در فضای واقعی بلکه در فضای مجازی باید این اتفاق بیفته.
بله بله.
و این نکته حائز اهمیت هست که
درسته.
این مقام مقایسه رو دوستان من، عزیزان من، هیچ وقت در پس از شروع زندگی انجام ندید،
چه در دنیای واقعی و چه در فضای مجازی که موضوع امروز برنامه ماست که باعث عدم بی‌اعتمادی میشه. اما آقای دکتر خاقانی بزرگوار، حالا این نکته مهم، این گونه روابطی که وجود داره، بعضن شاید در ذهن من نوعی جرمی به حساب نیاد، چرا که فکر میکنم اتفاقی نیفتاده، من دارم از در حقیقت تو این فضای مجازی یک بستری رو برای خودم فراهم میکنم، شاید اصلا به آرامش برسم، شاید احساس بکنم که چون در فضای مجازی من کار خاصی که انجام نمیدم، در دنیای واقعی نیست، قابل لمس نیست، قابل درک نیست، کسی هم که نمیفهمه، منم و طرف مقابلم در یک محدوده. با این تعریف ما میخوام ببینیم که آیا چنین چیزی آیا جرم به حساب میشه، و اگر حالا مثال هایی دارید اتفاقاتی افتاده که میتونه تلنگری باشه برای کسایی که ناآگاهانه دارن چنین کاری رو انجام میدن، ایشالله که به خودشون بیان.
خواهش میکنم. بله همینطور هست، مواد قوانین متعددی اقدام به جرم‌انگاری گونه های مختلفی از روابط فرازناشویی کرده که از جمله اونها میشه به ماده 637 قانون مجازات اسلامی فصل تعزیرات مصوبه 1375 اشاره کرد که جرم رابطه نامشروع رو با مجازات قابل توجهی که بازدارندگی داره در دو نوع حبس و شلاق مقرر کرده، که در توضیح این ماده اجمالاً باید عرض بکنم که در واقع رابطه، هر گونه رابطه مادون زنا و یا نامشروع رو جرم